اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان صبح امروز خدمات قنسولی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از این کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی خود در شبکه اجتماعی اکس گفت حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. اما نظیف الله سالارزی، سفیر دوران نظام جمهوری مخلوع افغانستان در بلژیم، اتحادیه اروپا و ناتو اعلامیه امروز وزارت خارجه حکومت طالبان را فاقد اعتبار خوانده، در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که خدمات قنسولی در نمایندگی افغانستان در بلژیم و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند گذشته ادامه خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد میگوید که باران و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون کودک را به خطر مواجه کرده است. یونیسف خواستار اقدام فوری برای حفاظت کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی‌های المپیک مقابل حریفش از اتریش مغلوب و از بازی‌های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش جودو، دوش، شنا و بایسکل رانی در بازی های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکیان امروز مراسم تعلیف خود را در مجلس یا پارلمان ایران ادا کرد. در جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست محمد باقر قالیباف 279 عضو مجلس حضور داشتند. او سوگند یاد کرد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و ترویج دین در ایران باشد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کند. در این مراسم علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد ایران، مهمانهای خارجی در سطوح مختلف حضور داشتند. صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی‌های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هنگام بازدید از این منطقه در شهر مجدال شمس که مورد حمله قرار گرفت، گفت که حکومت اسرائیل این حمله را به پاسخ نخواهد گذاشت و افزود که اسرائیل انتقام خواهد گرفت و این انتقام خیلی شدید خواهد بود. اسرائیل و آمریکا حزب الله لبنان را مسئول این حمله می‌دانند، اما حزب الله لبنان دست داشتن در آن را رد می‌کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراض های صرافان هرات به دنبال بسته شدن دکان هایشان. آنها بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز انتقاد دارند. یکی از صرافان:
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
نگرانی مجلس نمایندگان امریکا به خاطر فرار زندانیان از بگرام و پیوستن آنها با گروه تندرو داعش در افغانستان و سایر کشورها. کمیسیون حقوق بشر امین مجلس امریکا امروز وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغان را به بررسی می گیرد. این دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر و یکی از اشتراک کنندگان این نشست می گوید
will also be calling for the U.S. to make it easier for
ما از امریکا می خواهیم که روند پناهندگی به زنان و دختران را آسان کند تا به کشور ساکن شوند.
در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
2:06 به شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نای با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. شماری از صرافان در ولایت هرات در پی بسته شدن دکانهایشان دست به اعتراض زدند. آنان بر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز صرافی انتقاد داشته و آن را انگفت می دانند. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش داریم با که با صدای یکی از معترضان آغاز می شود.
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشی؟ از کجا باشه برادر؟
یکی از صرافان اعتراض کننده در ولایت هرات است. ده ها صراف به روز سه‌شنبه 30 جولای با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات از هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان اعتراض کرده، گفتند که پرداخت آن از حد توان بسیاری از آنان بالاست. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان نزدیک به 3 روز گذشته دکانهای صرافی تعدادی از صرافان در هرات را بسته است. پیش از این هم ویدیوهای از مارکت خراسان ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از دکانهای این مارکت صرافی بسته و دکانداران داخل مارکت تجمع کرده بودند. شماری از صرافان ولایت هرات می‌گویند هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان زیاد از حد توان بسیاری از آنان است. دو صراف که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند از آنها در گزارش نام برده شود، رادیو آزادی گفتند اگر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را تکمیل نتوانند، بسیاری از آنان دیگر اجازه نخواهند داشت به شغل خود ادامه دهند. آنان میگویند که پرداخت این مقدار از حد توان آنان بالاست.
کسایی که خواسته باشه صرافی کنه مجبور است معیارات تعیین شده را پوره کنه. اگر نتونه معیارات پوره کنه، واقعتا نمیتونه صرافی کنه.
تقریبا به همین محدودی خراسان مارکت و قومی خراسان مارکت هنوز روند بسته کردن دکان ها ادامه داره. ممکن هست تقریبا بین 500-600 تا دکان بسته بشه.
نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در مورد اینکه برای جواز فعالیت صرافان در این ولایت چه معیارها و هزینه‌هایی از سوی حکومت طالبان مشخص شده، از غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات پرسیدیم. او میگوید اکنون هزینه گرفتن جواز صرافی 6 میلیون افغانی است و استیتمنت بانکی 500 هزار افغانی نیز برای گرفتن جواز ضروری است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی افزود که در زمان جمهوری مخلوق مبلغ 200 هزار افغانی هزینه تضمین جواز صرافی بود و استیتمنت بانکی ضرورت نبود. او هدف از این اقدام را بلند بردن اعتبار مالی صرافی ها سوی حکومت طالبان خوانده، گفت که حکومت طالبان تاکنون حدود 300 دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده و روند بسته کردن دکان های صرافانی که جواز و یا نمایندگی خدمات پولی ندارند ادامه دارد. سهرابی افزود که حکومت طالبان جوازهای صرافی حکومت جمهوری پیشین را لغو کرده و صرافان باید جواز جدید بگیرند.
هم تکس جواز از این 200 هزار افغانی بود که حال 6 میلیون افغانی است. در کل این پول مصرف میشه که او با افغانستان بانک تو را امانت داده شده در قبال جواز و این سر استمد که خدمت شما عرض کردم که از بانک گرفته شده صرف برای یک بار.
شماری از صرافان در ولایت هرات در اعتراض روز سه‌شنبهشان همچنان تاکید کردند در صورتی که حکومت طالبان تصمیمش در این مورد را تغییر ندهد، تعداد زیادی از صرافان و کسانی که با آنان کار میکردند بیکار خواهند شد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی اتحادیه صرافان ولایت هرات، در زمان جمهوری پیشین 430 صرافی در هرات جواز فعالیت داشتند که اکنون با توجه به شرایط وضع شده از سوی حکومت طالبان با نمایندگی های ولایات در هرات حدود 200 صرافی جواز فعالیت اخذ کردند.
ساعت قبل مصاحبه داشتیم با آذرخ شافیزی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی، و نخست از او پرسیدیم که چی فکر میکند این خواست حکومت طالبان و صرافان تا چه حد عادلانه است. او میگفت
در اقتصاد یک چیز به نام هارمونی یاد میکنن. هارمونی به این معنی است که وضع مالیات ها و تضمینات و قیمت جوازنامه و یا متناسب با رشد اقتصادی کشور هاست و متناسب با توانایی متشبسین است. این 67 لک افغانی اگر تضمین گرفته شوه، این معادل 100 هزار دلار است. یک کسی که 100 هزار دلار داره و دیگه چیز را داره که برای جو صرافی کنه و تمام روز صبح از 4 بجی صبح بعد از نماز بره تا شام بشینم. این به طرف مونوپولی و به طرف انحصار میکشانه. کسانی که به این دست یک چند نفر آدمای پیسه‌دار صرافی و خدمات پولی منحصر میشه و کسایی که متشبسین متوسط هستن و متشبسین کوچک هستن و از بین میره، در حالی که وظیفه دولت ها حمایت از سیمی یا تشبسات کوچک و متوسط است و مالیات ها باید و همچنان تضمینات باید متناسب با سرمایه و توان مالی تنظیم شود، نه یک چیز افاقی و بدون ارتباط با واقعیت محول.
شما در جریان هستین که وضع اقتصاد در افغانستان در یک بحران است و فقر روز به روز اضافه شده میره، چی گونه طالبا امی تصمیم گرفتن؟
و این سوال به خود از راجع میشه، اما ما در شما عرض میکنم که در نبود بانکای میاری که خدمات پولی را انجام بتن، همیال پول بر تامین حوایج واردات و همچنان پولهای حاصل صادرات ما توسط صرافی ها که خدمات پولی است ای انتقال داده میشه. اگر این صرافی ها از کار برفته، امی نظام تجارت واردات و صادرات افغانستان مختل میشه و در پالی از این شما خبر دارین که معیشت مردم بسیار نازل است، مردم بسیار محتاج هستند و خوشبختانه در 51 کشور دنیا شهروندان افغانستان دارای تشبسات و دارای فعالیت اقتصادی هستند و اینا به هموطنان خود و به خانواده خود مخصوصا همیشه کمک منظم میکنن. همین کمک از طریق اینمی مؤسسات خدمات پولی انجام میشه. اگر این مؤسسات خدمات پولی صدمه ببینن محدود شوه یا مثلا دچار تشنج شوه و از دوام کار خود صرف نظر کنن، نه تنها به جریان پول صدمه وارد میشن، در کالی ازی برای معیشت عمومی مردم صدمه میرسه و فقر بیشتر میشه، نارضایتی زیادتر خواهد شد.
حل بحران چی پیش بینی میکنین؟ چی از طرف حکومت و جای چی از طرف صرافان؟
خب این موضوع به ارتباط با وضعیت عمومی اقتصاد مملکت نیست، چون اداری موجود متکی به منابع داخلی است و اقتصاد ریاضتی داره که باید حتما مالیات را بالا ببره، مسئول گمرک بالا ببره، ولی که اثرات از او بالای جامعه چی است؟ به خاطر از اینکه اینا از گرفتن کمک های بین المللی مستقیما محروم هستند رسما و دیگه قرضه گرفته نمیتونن از مؤسسات بزرگ مالی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا بانک شاخی آسیایی و هیچ وقت افغانستان در این حالت قرار نداشته که هیچ مؤسسه بین المللی به او کمک نکنه از جمله سازمان ملل متحد.
آزرخش حافظی کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی بود. وزارت خارجه حکومت طالبان صبح امروز خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از افغانستان را فاقد اعتبار اعلام کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی خود در شبکه اکس گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد، اما برخی سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی در این مورد از خود واکنش نشان دادند. من ساعت قبل با محب الله طایب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این مورد مصاحبه داشتم و نخست از او واکنش ها را پرسیدم. او گفت
واکنش ما بسیار واضح است. نمایندگی های دائمی و سفارت ها افغانستان که طی مدت 3 سال نخواستند به هیچ وجه برای تحکیم پایه های قدرت یک رژیم کمک کنند و به اونا در یک مسیر و خط حرکت بکنند، از این بعد هم تا زمانی که مشروعیت دارند پیش کشورهای میزبان و به همین ترتیب نزد سازمان های بین المللی مهم در جهان به فعالیت های خود ادامه میدن. فعالیت های اینا تنها مسئله قنسولی نیست،
بله، من میخواستم امیر بپرسم آقای طیب که اینا گفتن که اسناد و ویزا و وثیقه و همه برگاه های عدم مسئولیت صدور پاسپورت اینا همه گیش قابل اعتبار نیست. من میپرسیدم که این موضوع چقدر سرکار شما تاثیر گذار است؟
خب مثل مسائل دیگری که امروز در داخل وطن متاسفانه جریان داره، یعنی فضای خفقانی که طالب به وجود داورده، وضعیتی که مردم در حالت دلهره و ترس از هر دقیقه از بیقانونی و از این که یک کسی استاد میکنه یک کسی رو بنابرای هیچ دلیلی یا بازداشت میکنه یا تحقیر و توهین میکنه، و به همین ترتیب مانند شرایط بسیار زیاد خراب و وخیمی که اونا با وجود آوردن، یک بار دیگه میخوان که مردم افغانستان مخصوصا کسایی که به خارج هستن این تحت اینمی تبلیغات سویشان اینا را هم دچار مشکل بسازن، در حالی که امون حقوق بین الملل ایجاب یدگیره میکنه که وقتی که نمایندگی ها در هر کشور فعالیت داشته باشند بدونی در نظر داشته که در داخل وطن کدام قوت یا کدام گروه حاکم است، مسائل حقوقی که برای خدمات ارائه میشه به شهروندان افغانستان اونا امو چیشا را می داشته باشند، لشش و همی که اعتباری را که باید داشته باشه می داشته باشند. در غیر از او این مثل سایر کارهایی که طالبا میکنه یک مزهکی است که خودشان به وجود آوردن، و این هم نشان میده که اینا نه از حکومت داری بو میبرن.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هزاران فلسطینی امروز پس از پایان حمله نیروهای اسرائیلی به خانه های خود در ویرانه های شهر جنوبی خان یونس برگشتند. تلاش های آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه ادامه دارد هنوز به نتیجه مانده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
هزاران فلسطینی روز سه‌شنبه پس از پایان حمله یک هفته‌ای نیروهای اسرائیلی به شهر خان یونس که هدف آن جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های مسلح حماس اعلان شده بود، به خانه‌های خود در ویرانه‌های این شهر در جنوب نوار غزه برگشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. گزارش ها می رساند که فلسطینی ها بعد از عقب نشینی سربازان اسرائیلی پیاده یا توسط گاری ها با وسایل خود به خانه های خود برگشتند. اکثریت خانه ها در این شهر ویران شده است. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی گورستان بزرگ به نام بنی سهیلا و سرک ها و خانه های محول آن را در خان یونس توسط بیلدوزرها ویران کردند. اکثر باشندگان این منطقه گفتند که چندین بار از خانه های خود آواره شدند. اردوی اسرائیل اعلان کرد که در این عملیات بیش از 150 تن از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند، تونل های انتقال اسلحه تخریب شد و یک مقدار اسلحه و مهمات به دست آمد. آن سو منابع صحی در غزه گفتند که بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی اجساد 42 تن از فلسطینیان را در شرق خان یونس دریافت کردند. اداره خدمات عاجل غزه گفت که تلاش برای دریافت 200 تن دیگر که هنوز هم ناپدیدند جریان دارد. تلاش های برقراری آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه به این سو از جانب میانجیگران بین المللی ادامه دارد هنوز نتیجه نداده است. روز دوشنبه اسرائیل و حماس یک بار دیگر همدیگر را به ایجاد موانعی در برابر این تلاش ها متهم کردند. حماس خواستار آتش بس است که جنگ در نوار غزه را خاتمه بخشد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید نزاع با حماس تنها در صورت شکست و تفکیک این گروه حل شده نیست. طرفین درباره چگونگی تنفیذ آتش بس نیز اختلاف نظر دارند. مسئولان اداره خدمات صحی در غزه که زیر کنترل حماس است میگویند که در عملیات نیروهای اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر سال گذشته در نوار غزه آغاز شد 39400 فلسطینی کشته و بیش از 90000 دیگر زخمی شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و گروه های فلسطینی دیگر به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند. طبق ارقام اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شنونده ی رادیو آزادی هستید. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هزاران جنگجوی داعش که از زندان فرار کردند اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک می‌کنند. او این مطلب را در مصاحبه با شبکه CBC مطرح کرده که بخش‌هایی از آن را شب گذشته در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افزایش توان عملیاتی گروه داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین افغانستان هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام فرار کردند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان مستقر شدند. او افزوده که این جنگجویان اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک می‌کنند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CBC مطرح کرده که بخش‌های از آن را شب گذشته 29 جولای در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. او گفت:
ما شاهد سقوط حکومت پیشین افغانستان بودیم و هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام خارج شدند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان جا به جا شدند. سپس مسیر کشورهای منطقه را دنبال کردند و از طریق مکزیکو به ایالات متحده رسیدند. ما بارها نگرانی های خود را در این مورد مطرح کردیم، اما اخیراً FBI 8 عضو داعش را دستگیر کرده است. سوال این است که چه تعداد دیگر در ایالات متحده هستند؟
مایکل مک‌کال عضو جمهوری خواه منتقد سرسخت دولت بایدن است که تصمیمات او را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که بایدن از این تصمیم دفاع کرده و آن را درست می‌داند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در تاریخ 11 ماه جون سال روان 8 نفر از شهروندان تاجیکستان به اتهام عضویت در داعش در نیویورک و لس آنجلس بازداشت شدند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در ماه حمل امسال نیز نگرانی‌های خود را درباره افزایش توان عملیاتی داعش خارج از افغانستان ابراز کرده بود و گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای آمریکا و اروپا است. نگرانی‌ها در مورد حضور داعش در افغانستان و تهدیدات احتمالی این گروه در دیگر کشورها پیش از این نیز وجود داشته است. در ماه اپریل امسال فرانک مک‌کنزی، قمندان پیشین قمندانی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با ABC نیوز درباره آمادگی داعش برای حملات به آمریکا و دیگر کشورها هشدار داده بود و گفته بود که این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تقویت شده است. پیش از این در تاریخ 4 می امسال اینستیتوت صلح آمریکا گزارش درباره افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان منتشر کرده بود. با این حال طالبان بارها از سرکوب اعضای داعش در افغانستان خبر دادند. این در حالی است که در یک اقدام تازه وزارت امور خارجه آمریکا برای نابود کردن شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش جایزه ارزش 10 میلیون دلار تعیین کرده است.
در همین مجلس نمایندگان آمریکا باقی می‌مانیم. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا امروز میزبان نشست در مورد حقوق زنان و دختران افغان است. این نشست امروز در واشنگتن DC برگزار می‌شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در ادامه عدالت‌خواهی‌ها برای زنان و دختران افغان و حمایت از آنان، این بار کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا میزبان یک نشست است. این نشست روز سه‌شنبه ساعت 2 پس از ظهر به وقت آمریکا برابر با ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان در شهر واشنگتن DC برگزار می‌شود. اشتراک کنندگان آن در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان گفتگو می‌کنند و در این مورد سفارش‌هایی را به کنگره آمریکا مطرح می‌کنند. قرار است در این نشست رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان، یک دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میترا مهران مسئول بخش نظارت افغانستان عفو بین الملل و وحیده امیری فعال حقوق زنان اشتراک کنند. همچنان استفانو جنارینی معاون مطالعات حقوقی در مرکز خانواده و حقوق بشر و جین ادولف پروفسور حقوق در این نشست سهم میگیرند. یک دربار این نشست را فرصتی برای یادآوری تعهد آمریکا برای زنان و دختران افغان میشمارد. او گفت در این نشست آنان از آمریکا میخواهند از تلاش‌های حمایت کند که حکومت طالبان را در برابر آنچه که او جنایت علیه زنان و دختران افغان خواند حسابده قرار می دهد.
ما
از امریکا می خواهیم که روند پناهندگی بر زنان و دختران را آسان کند تا به این کشور ساکن شوند و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان را تنبیه کند و ببیند که به کمک آنان به شمول بخش آموزش چگونه می تواند به زنان و دختران کمک کند و اطمینان حاصل کند که کمک های بشر دوستانه واقعا برای زنان و دختران می رسد.
در بار افزود که یکی از پیشنهادات این است که دفتر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان و دختران افغان دائمی شود. شماری از زنان و دختران افغان هرچند از این چنین نشست‌ها استقبال می‌کنند، اما می‌گویند و برگزاری چنین نشست‌ها چندان خوشبین نیستند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متأسفانه در این 3 سال که از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، بسیار از همش جلسات برگزار شده ولی هیچ تأثیر مثبت روی وضعیت بانوان در افغانستان نکرده. ما امیدوار به این هستم که این بار این جلسه‌ای که برگزار میشه بتونه که یک تأثیر مثبت روی وضعیت بانوان داشته باشه، ولی بازم به خاطر از اینکه قبلا بسیار هم چون جلسات برگزار شده و کدام تغییر خاص نامده و قدر امیدوار نیستیم، ولی استقبال میکنیم از برگزاری هم چون جلسات.
پس در این حالت باید خود افغانا تا که اونا نخواهند، تا که اونا در بین خود یعنی به این فیصله برسن که مشکلات خانما یا زنای افغانستان اونا حل کنن، به مجلس هایی که در خارج از افغانستان برگزار میشن فکر نکنم تاثیر عمیق در زندگی افغان دختر افغان داشته باشم.
این نشسته کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در حال امروز شکل می‌گیرد که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر 4 اسد در گفتگو با رسانه خصوصی تولونیوز این نشست را نمایشی خوانده و گفته بود که کسانی که در این نشست اشتراک و صحبت می‌کنند از زنان افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌هایی را بر زنان افغان وضع کردند که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد و بارها خواسته شد تا این محدودیت‌ها برطرف شوند. اما طالبان با تاکید بر این که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است در تصمیم خود تغییری نیاوردند.
پس از مسدود شدن دوباره مسیر سپین بولدک چمن، شماری از باشنده های محل میگویند مسدود ماندن این مسیر بر زندگی و کاربارشان تاثیر منفی گذاشته است. برخی از اعتراض کننده های چمن هم میگویند که اگر این مسیر بر اساس شناختی کارت پاکستانی و تذکره افغانستان باز نشود، اعتراضشان را اثر میگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از یک روز بازگشایی، نزدیک به 2 روز مسدود ماندن دوباره مسیر سپین بولدک چمن، بار دیگر نگرانی ها را میان باشنده های دو طرف این مسیر بیشتر کرده و آنان از افزایش فقر و بیکاری شکایت دارند. ذوالفقار باشنده قریر راز محمد منطقه چمن روز 3 شنبه بر رادیو آزادی گفت که مسدود ماندن این مسیر بر همه عرصه های زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
ما را بالکل در قفس قید کردند. ما را از روزگار، کشت و کار و از همه چیز محروم کردند. کودکان در هر خانه از تعلیم باز ماندند، چرا که پدرانشان توان پرداخت فیسشان را ندارند، زیرا پولی را که روزانه پیدا میکردند آن را بند کردند.
پس از آن که پاکستان یک شنبه هفته گذشته پس از بیش از 10 ماه مسیر چمن را برای رفت آمد مردم باز کرد، تحسین کننده ها به اعتراضشان پایان دادند. اما این مسیر پس از یک روز دوباره از سوی پاکستان بسته شد. در مورد دلیل تغییر دوباره این تصمیم پاکستان جزئیات داده نشده است. پیش از آن ملک عنایت کاسی وزیر امور داخله سابق ایالت بلوچستان روز 1 شنبه 21 جولای با اعلام خبر بازگشایی مسیر چمن به تحسین کننده ها اطمینان داد که بعد از این سفرهای شما بر اساس تذکره و شناخت کارت صورت خواهد گرفت. تحسین کننده ها در چمن که خواستار رفت آمد افراد دارای تذکره افغانستان و شناخت کارت پاکستانی از این مسیر بودند گفتند که حکومت پاکستان خواستهایشان را پذیرفته است. در این حال برخی اعتراض کننده ها در چمن هشدار میدن که هرگاه این بار به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت. حاجی عبدالمنان یکی از اعتراض کننده ها بر رادیو آزادی گفت:
امکان اعتراض ها است، احتجاج ها صورت خواهد گرفت. هر چیزی که امکان داشته باشد مردم میخوان کنند که زحمات دماهیشان ضایع نشود و جامعه عمل بپوشد.
اما صادقان اچکزای سخنگوی اعتراض کننده ها در چمن به رادیو آزادی گفت که نشست های به خاطر باز شدن این مسیر برای رفت آمد مردم میان جانب افغانستان و پاکستان ادامه دارد.
تا 4 یا 5 روز دیگر این مسیر باز می شود. امروز هم مذاکرات جریان دارد. جنرال های پاکستان در چمن نشست دارند، با جانب افغانستان مذاکره شده و را برای تمام عمر باز خواهد شد و دیگر مشکلات نخواهد بود.
معترضین بیش از 10 ماه قبل اعتراضاتشان را به خاطر آنچه اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی پاکستان خوانده شده بود در منطقه چمن آغاز کرده